بسم الله الرحمن الرحیم. زودت البیان صفحه 518 صفحه 17 و منها و ازا خاطب هم جاهلون به ما یکرهونه و یسقل علیهم قالو فی جوابهم سلاما. آیه رو شروع کرده بودیم که عباد الرحمن مقتداش بود، گفتیم اولایکه یوزان الگفت ها شاید خبرش باشه، احتمال دیگری هم داریم که از این هم شون نهره لحظه هونم خبر باشه، ولی بالاخره وقتی خواستیم وارد معنا بشیم گفتیم خداوند این عباد رو به خودش اضافه داد به خاطر تشریف و تشریم، زیرا که اینها اوصافی دارن که اون اوصاف باعث می شود خدا از اونها راضی باشه. یکی از اوصاف رو که الذین یمشون علی الارض هونن باشد خوندیم، حالا و منها یعنی صفت دوم از اون اوصاف رو میخوام بخونیم که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهلون دو جور به انسان ممکنه خطاب کنند، یکی خطاب ناپسند، یکی هم اتفاقا خطاب پسندیده، ولی چون عنوان جاهلون ذکر شده و پیداست که خطابی که اونها می کنند ناشی از جهلشونه، نمیشه خطاب رو در اینجا خطاب پسندیده گرفت، حتما باید خطاب مناسب با جهل باشد که خطاب ناپسند خواهد بود. لذا مرحوم محقق پرسر جاهلون خطاب رو تقدیر میگیره، میگه بما یکرهونه او یسخل علیهم، یا خطابی باشد که شنونده نپسندد یا خطابی باشد که برای گرم بیاید سنگین بیاید. پیداست خطاب حتما به این صورت که بلا جاهلون، به ما این که جاهلن خطاب سالمی ندارن، مگر اینکه از جهلشون دفلت کنن اتفاقا وضعی پیش بیاد که اونها خطاب سالمی داشته باشن، بلا نوعا خطاب جاهل به ماها و جاهل خطاب نشستن. در جواب این گروهی که خدا ازشون رازیست سلام میگن، سلامن سلامن رو چند جور ایشون تفسیر کرده که البته مانعت الجمع هم نیست، میشه همه تفاسیر رو هم اراده کرد در کنار هم. یکی از تفاسیر اینه که سلام به معنای قول محکمه، قول محکم و قول حکیمانه، یعنی اون جاهل حرف بد زده که در عرف فحش به حساب می آمده، این شنونده در مقابل قول محکم و قول صدیق یعنی قول حکیمانه میگه. حالا اگر اون جاهل ذره ای عقلش رو به کار بندازه شاید با این جواب مجید پشیمون بشه از برخورد اولیه خودش، یعنی این چنین جوابی داده میشه که قابلیت پشیمون کننده یا اون متکلم رو داره، ولی حالا اون متکلم به خاطر وجود مانع پشیمون نشه، ولی بالاخره این کلام قابلیت دارد که طرف مقابل رو پشیمون کند. یه تفسیر. تفسیر دیگه اینه که مراد از سلام تسلمه، تسلم یعنی دوری جستن، یعنی من از این که جواب تو را بدهم دوری می کنم، نه تمجیدت می کنم زیرا قابل تمجید نیستی، نه به تو توهین می کنم زیرا شأن من توهین کردن به تو نیست، پس تو را ترک می کنم به حال خود رها می کنم، تو در نتیجه از ناحیه من به سلامتی، چون من کارت ندارم دیگه، وقتی توهین بد نکردم درسته تمجیدت هم نکردم، ولی همین که توهینت نکردم تو از ناحیه من به سلامتی. سلام رو خدا کنایه از تسلم گرفته، اینم احتمال تو بود. بعد یه توضیح میدم که این آیه در نظر بدوی به نظر میسه که با آیه قتال نمیسازه. از مهمترین افراد جاهل مشرکون هستند، اونها نوعا اونها هم هستند که به مسلمین با زبانشون آسیب میرسونده. اذا خاطبهم الجاهلون، حالا درست مطلقه ولی بالاخره بر مشرکون هم اطلاق میشه، تطبیق میکنه. معنیش اینه که مشرکون اگر به شما این چنین گفتن، شما بگید ما به شما کار نداریم، شما از ناحیه ما سالمی. خب این آیه با آیه قتل نمیزازه که میگه با مشرکین بجنگید و اونا احساس سلامت از جانب شما نکنه، بدونن که شما باشون برخورده چگونه دارید. پس این آیه با آیه قتال نمیسازه. آیا میتوانیم بگوییم آیه قتال این آیه رو نسخ میکنند؟ ایشون میفهمد نه، ناسازگاری ما نمیبینیم. آیه قتال مطلب دیگری داره، این آیه مطلب دیگه میگه. آیه قتال دستور میده که عمل مشرکین رو قطع کنید به طوری که اونها نتونن خساراتی بر شما وارد کنن، چون اونها اگه سالم بمونن شما رو از ریشه بر میدارن. برای این که اینها تعرض نکنن نسبت به شما و نظام شما رو سرنگون نکنن، شما اونها رو بکشید. آیه قتال اینو میگه، ولی آیه سلام اینطور میگه که برخوردتون رو طوری انجام بدید که برخورد آموزنده باشه، با سفیهان این چنین برخورد کنید. مشرک به سفاهتش این چنین حرفی با شما زده، شما با کلام با اون مقابله نکنید. آیه قتال میگه با شمشیر باش مقابله کنید، اونم به قرضی که هست شد. این آیه میگه با کلام با شما مقابله نکنید، یکی اون بگه یکی شما بگید، شأن شما نیست. پس این دو تا آیه با هم ناسازگاری ندارن که بگیم یکی دیگری اون نست. اینم بحث بود در صفت دوم از صفاتی که در این آیات ذکر شده که توضیح داده شد. صفحه 518 هستیم، سطر 17. نه مشرک از شدن، فقط مشرک نیست، این آیه عامه بر مشرکین هم تطبیق میشه. بده تطبیق هم آوردم، نخواستم بگم فقط مشرکین، خواستم عرض کنم که این آیه بر مشرکین هم تطبیق میشه. وقتی بر مشرکین تطبیق میشه، تعارض به ظاهر درست میشه، که البته گفتیم تعارض واقعی نیست، تعارض بدویه. تازه بدویه هم نیست، با نظر بدوی تعارض به نظر میرسه، چون تعارض بدوی رو بین مطلق و مقید عام و خاص اینا میگن. و منها و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی اونها رو جاهلون خطاب کنن، به چی خطاب کنن؟ به ما یکرهونه، با اون که این مؤمنین اون چیز رو نمیپسندن، یا به ما یسقل علیهم، به چیزی اونها خطاب کنن که برشون گران و سنگین بیاد. وقتی خطاب کنن قالو فی جوابهم، مؤمنین در جواب اون جاهلون میگوین سلاما. سلاما یعنی چی؟ صدادن من القول، ای رو نیورده، یعنی ای صدادن. این صدادن من القول تفسیر سلامنه، یعنی گفتار محکم. لا یقابلونهم بمثل قولهم من الفوش، در مقابل جاهلون مقابله نمی کنن با جاهلون، بمثل گفتار جاهلون که فوش بود. یعنی اینطور نیست که جاهل فوش داد اینم برگرده فوش بود. فوش یعنی ناسزا گفتن، حرف ناپسند زدن. این اهم مثل از اون فوشی که در بین ما فارس ها رایجه، ما فوش رو اطلاق میکنیم بر یه ناسزای خاصی، ولی فوش هر بد و بیرا گفتن رو میگن فوش. اون بد و بیرا گفتن خاص به نظر ما خیلی قلیزه، ما به او فوش اطلاق میکنیم، ولی فوش مطلق اختصاص به اون نده. فقیله قول دوم این است که منظور از سلام این است که قولی باشد که یسلمون فیه عن الاسم و الایذا. اینم تفسیر دومش این تفسیر از خارج از نکردم، یعنی مؤمنین در جواب اون جاهلون حرفی میارن که نه اون حرف باعث اذیت و رنج اون جاهلونه، نه توش گناهی هست، تهمتی و چیزی توش هست، چون بعضی از این فحشا تهمتی. این کلامی که در جواب اون جاهل آورده میشه از جانب این مؤمن، این کلام نه توش اذیتی است برای جاهل و نه توش گناهی است برای مؤمن. من نه لفظی میاره که باعث گناه بشه، نه لفظی میاره که باعث اذیت بشه. قیل معنای سلامن قولن یسرمون فیه عن الاسم و الایذاس، یعنی کلامی رو و گفتاری رو در جواب جاهلون میآورن که سلامت دار سالم میباشن خود مؤمنین در اون گفتارشون سالمند از گناه کردن و اذیت رسوندن به جاهلون. او تسلمن تفسیر سومه برای سلامنه. قالو سلامن یعنی قالو تسلمن میکن، تسلم یعنی دور بودن و کنار بودن، پسرش هم داره متارکتن نکن، ما از شما دوریم و شما رو ترک میکنیم، یعنی لا خیر بیننا و لا شر، نه تمدیدتون میکنیم و خیرمون رو به شما میرسنیم نه شرمون رو به شما میکنیم، یعنی گویا که اصلا ما با همیش اعتباطی نداریم. همین شما رو بخیر ما به سلامت داده هستی از این دوید از این دوید هر خبر ولا نجاهل کن. نجاهل کن یعنی دشمن به شما نمیگی، یعنی با جهل به شما حرف نمیزنی که کنایت از دشمن ندادن، اصلا در لغت هم جاهله یعنی دشمن داد. لا نجاهل کن یعنی دشمن به شما نمیگی، دشنامتون نمیدیم و نتسلم و من کن تسلمن، از پیش شما میریم یه جور رفتنی، یعنی عبور میکنیم که انهو شما به ما بد نگفتید، گویا اصلا هیچ اتفاقی بین ما و شما نیفتاده. وقت مرحوم محقق میفرماید فاقیم از ذالک السلام، اون سلامی که در آیه آمده جانشین شده مقام تسلیم، کتاب ما تسلیم داره ولی فکر میکنم تسلم بهتر، شما بس ما در تسلم رو شما چی دارید؟ شما تسلیم دارید؟ حالا منظور از تسلیم هم در اینجا همونه، تسلیم یعنی واگذاری. آخه تسلیم دو معنی داره، یه معنی فرمون برداریه یه معنی واگذاریه، اینجا حالا به معنی واگذاری میگیریم، سلام به جان تسلیم آمده یعنی به جان واگذاری، یعنی ما شما رو به خودتون واگ میداریم کاری بهتون هست. خب این معنای این سلامن بود، سه تا معنا برای سلامن گفتیم. حالا به خود همین جمله توجه میکنیم، نه فقط به سلامنش، به اذا خاتمه هم الجاهل مقال سلامن توجه میکنیم، میبینیم با آیه قتال ظاهرا نمیسازه. میفرماد ولا ینافیه آیت القتال، با این قول با این قول خداوند منافات نداره آیه قتال، لتنسخهو تا این آیه قتال این قول خداوند رو که در اینجا خوندیم نسخ کنه، منافاتی نیست بین این دو آیه که ما آیه قتال رو ناسخ این آیه اذا خاتمه هم الجاهلون قرار بودیم. چرا منافات نیست؟ زیرا مراد از این آیه که الان در موردش داریم بحث میکنیم، یعنی در یعنی مراد از اذا خاتمه هم الجاهلون قالوا سلاما، مراد اقضاء عن صفحه هاست، اقضاء این چشم‌پوشی کردن، چشم‌پوشی کردن از صفحه هاست و ترک مقابلت این فی الکلام، یعنی بگو مگو نکردن با اون هاست. مراد اینه که در کلام با اونها مقابله نکنید که یه چیزی اونها بگن شما مقابله چیز دیگه بگید، بگو مگو باشون نکنید. خب این اصلا ربطی به آیه قتال نداره، آیه قتال یه چیزی دیگه داره میگید، اینم یه چیزی دیگه داره میگید. ولی اینم تموم شد. ولی مراد بالجل هنا از سفره، مراد از جل در اینجا همون سفاهته. ممکن هم از یه نفری باشه که خیلی هم دانشمند باشه ولی همون روحیه سفاهتش اختزا کنی که به مؤمنین بد بشه، و اینو ما زیاد داریم، افرادی که دانشمندن در رشته خوبشون خیلی قوی هستن ولی میبینیم با مردم ادب اجتماعی ندارن، بی تربیت و بی ادب، اینا از سفاهتشون. و المراد بالجهل هنا از سفه و قلت الادب و سوء الرعه، رعه یعنی سوء الرعه یعنی بدی حالت، یعنی همون بد اخلاق بوده، بی ادبی. ما رعه داریم، آره رعه به معنی حالته، سوء الرعه یعنی بدی حالت، منظور از حالت هم همون اخلاقی. حالا دعه با دونین دعه بچه من نبا کنم یه دین بر بعد که نیفته باشه. نداره اینجا میگنم پیدا کردم درد و دست دیگه واگذاری مثلا درست کتاب ما رو ایده اگه درد رو تونستیم پیدا کنیم کتاب شما رو به نور نسخه بدن می‌نیست اگه نه شما باید کتاب ما رو بنویسید فیدل علامه خب تا اینجا ایشون تفسیر کرد آیه رو حالا میخواد حکم فقیش رو استخراج کنه فیدل این قول خداوند بر مرجوعیت مقابلت جاهل به جهل یعنی مکروه هست که جاهل رو با جهل جواب بدید ممکن است همین مکروه هم در وضعی جاها که یه عنوان دیگری اضافه میشه باید حرام شده یعنی همینطوری نگاه کنید مکروه مکروه و منها از جمله صفات دیگر که در این آیه برای مؤمنین ذکر شده این است که الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما کسانی که شب بر اونها وارد می شود و اونها برای پروردگارشون در حال سجده و قیامند یعنی شب نماز می خوند شب سجده می کند شب در مقابل خدا عبادت میکنن بله
درم دارد
درم دارد چیه؟
درم دارد حلم زارد
حلم؟
بله
درم منوی حلم سوئد درم چی چی؟
یعنی همون بده هست
یعنی رها کرده؟
رها کرده
تو که با دعتو صدا خط و ها عوضان ان الواق
برای دیگه وده ها بوده ده.
از وده ها بوده بله
از وده ها بوده شده ده
بازش
شده ده
ده
چی معنی شده؟ هل معنی شده؟
این که میدونم با دعتا دل الخفز و والحال و دعن الها اینجوری داره که بعد میگه که وده الرجو بزن وده الرجو بزن میگه با خوبت ودی ای ساکن ده من
پستی
اگر دهه باشه به من پستی همین یعنی سوء دهه یعنی پستی زیاد مثلا که همون با ودی حالت تقریبا نزدیک
خفز دهه همون خفز گرفت
خفز شاید به من پستی باشه حالا رایان نزدیکی به همه خب و منها و رزین یبیتون لرب این شده بقیه در کشاف اینطوره بیتوته خلاف زلوله بیتوته یعنی شب رو به روز آوردن زلول یعنی روز رو به شب آوردن یعنی بیتوته یعنی در شب واقع شده به تعبیر ایشون شب بر انسان وارد شده زلولم یعنی روز بر انسان وارد شده به انسان در روز واقع شده و هوه یعنی بیتوته این است که یدرک کل و هوه این یدرک کل لیل شب تو رو درست بکنه یعنی شب بر تو وارد بشه حالا نم تا اولم تنم که تو اون شب بیدار باشی چه نباشی وقتی میگن بیتوته کردیم در فلان جا ممکنه بخوابن بازم صرف میکنه که بیتوته کردیم ممکنه تا صبح به عبادت بنشینن بازم صرف میکنه که بیتوته کردیم پس خوابیدن و نخوابیدن مهم نیست شب رو به روز آوردن مهمه در معنی بیتوته و قالو اینا کلام کشافه گروهی گفتن کسی که پاره از قرآن رو در نمازش بخواند ولو کم باشد به منزله این است که با تساجدن و قائما یعنی شب رو تا صبح به سجده و قیام گذرنده مرحوم محقق اردبیلی در بین کلام کشاف اظهار نظر میکنند میفهمند و فیه ابهامون و بعدون و القائلون غیر ظاهرین بعدم ثم قال این جمله کلام مرحوم محققه که مسیحیما تو پرانتز نوشته که روشن باشه این کلام کلام کشاف نیست. رفیه یعنی در این قول کشاف که گفته من قرأ شیئا من القرآن فی صلاتی تا آخر ابهام است، بلکه حتی بوده و قائلونش هم ظاهر نیستن که کیا هستن، که ما ببینیم قائلون آدم های معتبری هستن که میشه روشون حساب کردی.
من
قرآن
منظور قرآن تو قنوته،
من قرآن شیئا من قرآن فی صلاتی، حالا یا در قنوت، البته ثانیه قنوت نمیگیره.
خب نماز خودش آیه قرآن داره،
آیه قرآن که مسلم داره، اونطور حتما اضافه بره، اضافه بر اون مرادشون. کسی که تو نماز آیه بخونه یعنی قرآن بخونه، منتها
علاوه بر هم چیزی
بخونه، علاوه بر هم دیگه حالا در قنوت بعید منظورشون باشه، چون از این کنه سنی اهل قنوت نیستن. به این نویسنده که کشافه از سنی ها داره نمید سمه قاله. بعد کشاف گفته وقیل هم رجعتان بعد المغرب و رجعتان بعد العشاء. این سجود قیام که در آیه آمده کنایه است از دو رکعت نافله بعد از مغرب و دو رکعت نافله بعد از عشاء. این چهار رکعت رو که دو تاش بعد از مغرب دو تاش بعد از عشاء سجود قیام فرموده. بعد باز خود کشاف گفته و ظاهر انه وصف لهم به احیاء اللیل، قیل که چهار رکعت سجدن و قیامن چهار رکعته، بعضی ها گفتن، ولی ظاهر اینه که مراد اون نیست، مراد از سجدن و قیامن نیست که چهار رکعت نماز بخونی، مراد اینه که اکثر شب رو یا کل شب رو احیاء داشته باشید، یعنی بیدار باشید و عبادت کنید. و ظاهر این است که انهو یعنی این والذین یبیتون لرب به این سجدن و قیاما وست کن لهم، وست به مومنین است به این که احیا می کنن شب رو، کل شب رو یا اکثر شب رو. بعدم گفته یقال و فلانون یزل و سائمن و یبیت و قائمن، شاهد آورده گفته می شود فلانی روز رو می گذراند در حال صیام، فلانی شب رو می گذراند در حال قیام، که معلومه یبیت و قائمن یعنی همه شب رو، یا حتی اقل اینه که بگید اکثر شب. و این که دو رکعت نماز که صرف نمی کند که شب رو به صبح آورد باقی ها. این کلامی که شب تان شد مرحوم محقق می فهمد و ظاهر هو از ظاهر، یعنی اون از ظاهری که کشاف گفته بود او ظاهر است، بقیهش رو قبول ندارد. قول اول که میگفت کسی که یه ذره قرآن بخونه ساجد و قائم است، اینو قبول نداریم. قولم که میگفت چهار رکعت نماز بخونه ساجد و قائم است، اینو قبول نداریم. همونی که کشاف به عنوان ظاهر ذکر کرد و گفت وز ظاهر انه وصف لهم به احلاء اللیل کلهی و اکثرهی، این رو میگیم هو وز ظاهر. همونی که تو ظاهر گفتی همون ظاهر، اون دوتا قول قبلی خوب نیست. خب احیاء کل شب یا احیاء اکثر شب، ایشون میفهمد که بعید نیست که احیاء اکثر شب هم کافی باشه. احیاء کل شب که مسلم کافی، احیاء اکثر شب هم کافی. خب همه شب های سال یا اکثر شب ها اینجا هم باید بگیم اکثر شب، همانطور که در یک شب اکثر ساعات شب رو بیدار باشیم کافیست که صدق احیا کند، در طول سالم اکثر شبها رو بیدار باشیم کافیست که بگوین لیالی رو احیا کرد. برای احیا یک شب اکثر ساعتهاش احیا داشته باشیم کافیست، برای احیای کل شبها اکثر تعداد شبها رو احیا داشتوشون کافیست. و لا یبعد تحقق و زمین تحقق و احیا برمیگرده، لا یبعد تحقق احیا بل اکثر، یعنی لازم نیست که احیای به کل داشته باشیم، احیا به اکثر هم داشتوشون کافیست، چه در لیالی چه در لیله واحده. چرا به اکثر اکتفا میکنیم؟ ازل کل بعیده، زیرا اینکه مراد این باشد که همه وقت شب رو از اول تا آخر به سجده و قیام بگذراند، اونم تمام شبهای مدت عمرش، این به نظر بعید میرسه که یه همچین تکلیفی به انسانها یا به مؤمنین رو آورده بشه، حتی تکلیف استحبابی. پس بعید ول خروج عن العهده مشکله، اگر بخواد کل شبها مراد باشه و هر شبی هم کل ساعاتش مراد باشه، خب تکلیفی به عهده ما آمده، تکلیف به عهده مؤمنین آمده، ولا تکلیف تکلیف استحبابیست، ولی تکلیفی به عهدهشون آمده خروج از این عهده مشکله. یعنی خیلی سخته که انسانی تمام اوقات عمرش رو، تمام شبهای اوقات عمرش رو بیدار بمونه، که لحظه ای در هیچ شبی نخوابه، و تازه بیدار موندن تمام کافی نیست، باید سجده و قیام باشه، یعنی کار دیگه نکنه، حتی مثلا غذا نخوره، چون سجده ست نمیکنه، قیام ست نمیکنه. اگرچه غذا خوردن اگر یه جور نیت بشه میشه تعبد، میشه عبادت، ولی اصطلاحاً بهش عبادت گفته نمیشه، بهش قیام گفته نمیشه، بهش سجده گفته نمیشه. پس اگر بخواد همه سال و همه شبها و در هر شبی هم همه ساعتها به عهده ما و به عهده مؤمنین عبادت و سجود گذاشته شده باشد، ولی عهده استحبابی، خروج از این عهده مشکله، یعنی عمل به این که این تکلیف مشکله. پس نمیتونیم بگیم کل مراده، ولی خروج از عهده مشکله. از اشکال اول بود بود از کل بعیدان، این اشکال اول. اشکال دوم بود که خروج از عهده مشکله. اشکال سوم معارض داریم. معارض اینه که شب حق اهل منزل و حق عیالات هست، وقت این حق رو باید ادا کرد، اگر بخواد همش مشغول سجده و قیام باشه این حق از بین میره، خب بالاخره حقی رو ضایع کردن باید اشکال داریم. ولی العیون، عیون یعنی اهل خانه، ساکنان خانه، دیگه فرق نمی کنه زوجه باشد یا فرزند باشد یا حتی پدر مادر باشد. و دل عیون و زوجات، مثلا زوجات رو به عنوان مثال میاره، حق اهل منزل حق دارن، زوجات حق دارن، چه بسا رفقایی که به عنوان مهمان میان برای آدم وارد میشن، شب وارد میشن، حق دارن. کما یدل علیه بعض الاخبار، خب اگر کسی بخواد کل شب رو بیدار بمونه به حق اینها در خسارت وارد کرده، از این جهت باز مرجوح میشه. و یدل علیه، خب تا اینجا سه تا اشکال آورد در این که احیای تمام باشد، احیای تمام اشکال نداره، ولی این که لازم باشد احیای تمام، سه تا اشکال داشت کرد. حالا دلیل میاره برای این که احیای تمام مراد نیست، احیای اکثر مراد. دلیلش اینه که یا ایال مزمیل قم اللیل الا قلیلا نصفه و ارون قسمنه قلیلا اوزد علیه. ای کسی که خود را در جامعه پیچیده و پنهان کرده، شب را برخیز، به قیام بگذران، همه شب را نگر، کمی از شب را بخواه، نصفه و به صورت بدل تعیین میکنه، نصف شب رو بخواب، نصف دیگر رو قیام کن، نصف او یعنی نصف قیام کن، اول قسم من هو، یا از این نصف کم کن قلیلا، اوزد علیه، یا بر این نصف اضافه کن. این ضمیر من هو و علیه به شب بر نمیگرده، چون نقص کن از شب ابی نداره، ولی زد علیه یعنی بر شب اضافه کن، دیگه شب نیست، روزه. ضمیرا به نصف برده. خب این نشون میده که همه شب لازم نیست آدم بیدار بشه، مدتی از شب بیدار میشه عبادت میکنه، دو مرتبه میخوابه باز بلند میشه عبادت میکنه بار دیگه میخوابه. خب اگه آدم هم عادت کنه همینطور سر عادت بیدار میشه، اولش سخته که آدم یه تیکه تیکه بخواب و بیدار شه، ولی بعد که عادت کنه آسان میشه. یه بزرگ یواری نرم شد که من سر ساعت بیدار میشم، اینقدر دلیرم بیدار میشم سر ساعتها که به من سفارش میکنم فلان ساعت بیدار کن. مثلا فرض کن که فرزند ساعتی دوازده شب میخوابم، درست سر ساعت یک بلند میشم، دو مرتبه میخوابم، نه که بلندشم سر عبادت، نمیگفت عبادت میکنم، گفت دو مرتبه میخوابم باز سر ساعت دو بلند میشم بدونی که ساعت زد بیم. البته اون نمیگفت عادت کردم، میگفت اینجوری ساخته شدم. ولی خب آدم خودشون عادت بده همین که عادت میکنی کار برش آسان میشه. میگن همیشه خودتون به کار خیر عادت بگید، چون عادت کردید آسان میشه. کار شر عادت کنید اون برشون آسان میشه، اون وقت در به سر سازه. وقتمون تنگ شده و بزنیم شاره بعد شاره وسط مطلب اشاره فرزانه بشنیم.